أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. آیه 23 سوره ابراهیم هست. خب، نکات لغوی، ادبی و تفسیری رو برخیش عرض شد. یک نکته و ادخل الذین آمنو بود که گویای این بود که بهشتیان رو با عزت، با عظمت و تکریم میبرند. فرق است بین اینکه وارد شدند الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات، با اینکه اینها رو بردندشون. بردند در متنش تکریم هست. وسیق الذین اتقوا، آیه 73، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. صیغه ما در یک اجتماعی که حرکت می کنند، این اجتماع یک قائد دارد که جلو حرکت می کند، یک سائق دارد که آخر جمعیت حرکت می کند که کسی جا نمونه. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، یک دونه بهشتی جا نخواهد ماند. همه بهشتیان در بهشت مستقر و جای گزین می شوند. خب، این و ادخله. اون وقت این آیه و صدها آیه قرآن بهشتی ها رو با دو ویژگی می ستاید: یک، آمنو، دو، عمل الصالحات. آمنو به معنای علمو نیست، فوق علموست، باور هست. یا ایها الذین آمنو، آمنو در سوره نساء هست. به مؤمنین میگوید که به معنای واقعی خدا باور باشید. چرا؟ چون خیلی ها در شعار مؤمنند اما در عرصه واقعی چهره مؤمنانه ندارند. سوره یوسف آیات آخر سوره یوسف و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون آیه 106 سوره یوسف است. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. پس اولین سرمایه بهشتی شدن آمنو است. آمنو هم باور هست. باور هم عرض می کنم که فوق علمه. ای که بسا کسی یک کتاب نوشته تحت عنوان مضرات سیگار، اما سیگار دستش داره سیگار میکشه. این عالم هست، مضرات سیگار رو میدونه اما باورش نشده. مثال روشنتر بزنم، هیچ یک از عقلا اگر تشنه شدند از آب کثیف جوی استفاده نمی کنند، مگر کسی عقلش رو از دست داده باشه. چرا استفاده نمی کنند؟ چون باور دارند که استفاده از این آب همان و مردن همان. بهشتی ها سرمایه ایمان رو دارند، با تمام وجود خدا رو باور دارند. ما دستمون از امامانمون کوتاه است، امامانی که شهید شدند و امام زنده حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا رو ندیدیم. اما یک جانشینی، جانشین عام خدا به ما داد از امام زمان، امام راحل عظیم الشأن. دیگه داریم میریم به طرف بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب. خدا گواه است، تملق نمیگیم، عین واقعیت. امام به تمام معنا خدا باور بود، لذا مقوله‌ای به نام ترس در قاموس امام نبود. این خاطره‌ای که میخوانم خاطره کتابی نیست، خاطره شفاهی هم نیست، تو مصاحبه هایی بود که در همین ایام دهه فجر منتشر می شد. یکی از یاران امام می گوید که آغاز انقلاب بود و امام هم پرشور علیه شاه می تاخت. می گفت رفتم به امام گفتم که این طوری که شما دارید میرید میگیرندتون. میگفت امام به من گفت بعیده بتونن با این حمایت مردمی من رو بگیرند. تموم شد. خلاصه امام رو گرفتند و 9 ماه ترکیه و بعدم نجف و بعدم انقلاب و بعدم امام. 12 بهمن 57 برگشت. میگو همون شب اول شرفیاب به حضور امام شدم. امام به من گفت یادت هست اون وقت شما چی به من گفتی؟ گفتم دقیق یادم هست. گفتم اینقدر تون نرید میگیرندتون. یادت هست من چی گفتم؟ گفتم بله، شما هم فرمودید با این حمایت مردمی بعید من رو بتونن بگیرن. اینو فرمودید. امام فرمود این 15 سال تبعید مجازات این یک کلمه بود. یعنی من نباید اعتماد به خدا را یه لحظه، از جهت عادی هم هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره که امام بفرمایند با این تحلیل این قصه. اما عارف هست امام، حسنات الابرار سیئات المقربین. به تمام معنا امام آمنو بود. دیگه این قصه که امام دنبال مرجعیت نبود، اینا دوست و دشمن امام، حتی اینه که امروز به اسم امام تیر میزنند میگن هیچ دنبالش نبود، دنبال انجام تکلیف بود، انجام وظیفه بود. پس آمنو رو توجه کنیم، یعنی باور، یعنی علم تنها نه. دومین عنصر بهشتی شدن عمل الصالحات. عرض می کنم که عمل الصالحات رو بارها شنیدید. عمل صالح کدام است؟ عمل صالح عملی است که ستون فقراتش خداست. فی سبیل الله، هجرت فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، و متناسب با زمان و شرایط. در روایتی هست که امام حسن علیه السلام دید که یک کسی داره رو میزنه به کسی در اعتکاف. امام علیه السلام فرمود اعتکاف را رها کن، مضمون را دارم نقل میکنم، برو به حل مشکل این که ثواب شندیم برابر. این یعنی چی؟ یعنی در عمل صالح بایستی انسان تمام جوانب رو در نظر بگیره. یه چیزی در یه زمانی عمل صالح است. امام در آستانه پیروزی انقلاب فرمود سربازا از سربازخانه ها فرار کنند. فرمود مردم پول آب و برق و گاز و تلفن رو ندن. و در روزهای پایانی حکومت شاه این تیر خلاص به حکومت شاه بود. اما از روز بعد پیروزی انقلاب همین عمل عمل طالح بود. تا قبل از پیروزی انقلاب صالح بود، اما بعد از پیروزی انقلاب شد طالح، یعنی عمل غیر صالح. پس بهشتی شدن این دو عنصر رو داره، آمنو و عمل الصالح. خب نکته سوم، جنات تجری من تحتها الانهار. چرا جنت نه جنات؟ والله العالم دلیلش اینه، اگر یک جایی نعمتی هر چقدرم خوب باشه اما یک نواختی ملالت میاره، لذا تعبیر جنات هست. یعنی یک بهشت نیست، بهشت ها هست. نمی گذارند یک نواختی باعث ملالت بهشتیان بشه. جنات تجری من تحتها الانهار، خالدین فیها به اذن ربهم. جایگاه این خالدین فیها هم این است، اگر نعمتی موقت باشه، هر روزی که از این نعمت موقت میگذره اندوهی بر قلب انسان مینشینه. قرآن میگوید بهشتی ها لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه نگران گذشته نه نگران آینده. لذا خالدین فیها، البته به اذن ربه. با این تحلیل بهشتی که به آدم داده شده بود بهشت این جهان بود.
جنات هفت بهشت بیان میشه که در اینجا این آیه قرآن بیان میفرماید که در این جنات هفت بهشت از زیر اینها به قول معروف تجری من تحت الانهار است، یعنی در حقیقت تنوع برای یک در یک بهشت نیست.
خب میتونه یعنی این فرمایش شما تقویت حرف ماست یا توضیح حرف ماست یا رد حرف ماست؟
حالا نمیگیم حالا رد، ولی در حقیقت میخوایم بگیم تنوع در
بهشت. استاد یه طلبه سر درس اشکال کرد به استاد. استاد گفت شما به کشف اشکال داری، به کاشف اشکال داری، به منکشف اشکال داری. گوه آقا اصلا من اشکال ندارم. حالا بنده سوالم اینه، این فرمایش شما نمیدانم به کجای حرفم میخوره.
من برداشت کردم از فرمایش شما این که یک مؤمن که در این بهشت هست، این بهشت یک نواخ نیست.
بله.
حرفم اینه که مثلا هفت بهشت هست، هر مؤمنی میتونه در یک طبقاتی از این بهشت ها باشه.
من میدونی چرا من سوال کردم؟ چرا در قرآن جنت نیست، جناته؟ روشن شد؟ اگر جنت بود یعنی یه بهشت، اما جناته. تعبیر هفت هم که میفرمایید، هفت، هفتاد، اینا نماد کثرته. خب چرا جناته؟ چون خدا میخواد والله العالم بهشت ملالت آور نباشه، زیباترین جای عالمم باشه، اگر یک نواخت شد ملالت میاره. شما تعبیر هفت میکنید، من معتقدم هفت نماد عدد کثیر هست. عرض میکنم محضر شما که خالدین فیها به اذن ربه، تحیتهم فیها سلام. عرض می کنم که احترام بهشتیان، خوش آمدگویی اونها سلام هست. جالب است که تحیت و خوش آمدگویی خداوند با سلام، سلامون قولا من رب الرحیم، یاسین 58. سلام فرشتگان هم، خوش آمدگویی فرشتگان هم در بهشت با سلام. سوره زمر آیه 73، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. پس تحیت فرشته ها به بهشتیان سلام، تحیت خود بهشتی ها هم تحیتهم فیها سلام. ادب اسلامی هم سلام با سلام علیکم دارد که قبل از اسلام انعم صباحاً انعم مساءً می گفتند، صبح خیر شب بخیر. تحیت اسلامی همین تحیت سلام هست که در متنش هم سلامت هست هم دعا هست. در این آیه شریفه هم تحیتهم فیها سلام.
سلام خالی اومده، تحیتهم من ربهم سلام علیکم نداره.
عرض میکنم که میفرمایند که علیکم نداره. خب یه جا که داره، شما این حمله مطلق بر مقید اصول رو فقط برای اصول خوندید؟ بله. خب در تفسیر این سلام اتفاقا این فصاحت قرآنه که مدام علیکم رو تکرار نمی کنه. یک بار ذکر می کنه دیگه، باقی موارد این چنینه. قرآن قانون اساسیه. خب این قانون اساسی فصاحت و بلاغتش در این است که به کمترین اکتفا میشه. خب به این ترتیب آیه 23 را هم به پایان میبریم. خب شنبه و یک شنبه و دو شنبه عرض میکنم که فاطمیه اول هست، سه شنبه هم نوه دی یادآور حماسه ستودنی سال 88 هست، حماسه نهم دی، و همیشه باید این حماسه را پاس داریم، به خصوص امسال که احساس می شود خیز مجددی برخی ها گرفتند برای حرمت شکنی ولایت، بایستی روشنگری ادامه پیدا کنه. فلذا از سال 88 تا کنون بنده نوه دی را در عرصه روشنگری بودم. چهارشنبه هم که شورای نگهبان، انشالله پنجشنبه آینده، بله انشالله، بله پنجشنبه آینده احتمال میدم که نباشیم، یعنی برنامه داشته باشیم. انشالله یک شنبه آینده خدمت آقایان هستیم. یک شنبه انشالله موفق و معید باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.